ساعت 14 دو بعد از ظهر در ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. امروز یک شنبه پنجم شهریور 1402 برابر است با 27 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام. نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه خبر داد که 3 نظامی آمریکایی در سقوط یک هلیکوپتر نظامی کشته شدند. 5 نفر نیز مجروح شدند که به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، در یک کنفرانس خبری حادثه سقوط این هلیکوپتر را دردناک خواند و گفت که در جریان تمرینات نظامی در روز یکشنبه رخ داده، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. او تنها تأکید کرد که نیروهای استرالیایی در این ماجرا نقشی نداشتند. آمریکا و استرالیا در سالهای اخیر همکاری‌های نظامی خود را در مواجهه با چین افزایش دادند. در پی انتشار ترانه جدید مهدی یراهی با عنوان روسری تو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را غیر قانونی و خلاف اخلاق خواند و از تشکیل پرونده قضایی برای این خواننده خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه شامگاه شنبه در خبری کوتاه نوشت که با مهدی یراهی برخورد مقتضی قضایی صورت خواهد گرفت. در ابتدای نماهنگ روسری تو آمده است: تقدیم به زنان آزاده سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می درخشند. روسری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس، برقص به بوس اعتراف کن. در جریان اعتراضات سال گذشته چند اثر این خواننده از جمله سرود زن با واکنش مقام‌های حکومتی همراه شد و قوه قضاییه او را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله اعلام کرد. حدود 300 فعال مدنی و سیاسی، هنرمند و روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری کنشگران بازداشت شده در استان گیلان شدند. امضا کنندگان این بیانیه بازداشت این فعالان و مطالب منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی را هراس حاکمیت از نزدیک شدن اعتراضات زن زندگی آزادی خواندند و آن را محکوم کردند. از بین 12 کنشگری که 25 مرداد در شهرهای استان گیلان بازداشت شدند، تا کنون فقط 2 نفر به قید وثیقه آزاد شدند و 10 نفر دیگر همچنان زندانی‌اند. برخی از امضا کنندگان این بیانیه شامل پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، ترانه علی دوستی، هستی امیری و نیره توحیدی هستند و در بیانیه خود خواستار توقف پرونده سازی و سناریو بافی نهادهای امنیتی علیه این فعالان شدند. اولین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در سال جاری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از امروز یک شنبه آغاز شد و این روند تا پنج شنبه 16 شهریور ماه ادامه می‌یابد. در روزهای اخیر برخی اساتید دانشگاه‌های ایران از برنامه دولت برای جذب هزاران عضو هیئت علمی به صورتی که سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی خوانده شده بود انتقاد کرده بودند. از جمله علی شریفی زارچی، عضو هیئت دانشگاه شریف که یکی از 10 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران است که در هفته‌های اخیر خبر اخراج آنها منتشر می‌شود. پلیس جکسونویل در ایالت فلوریدا از کشته شدن 3 نفر بر اثر تیراندازی یک مهاجم خبر داد و اعلام کرد این حمله با انگیزه های نژاد پرستانه انجام شد. این تیراندازی در یک فروشگاه رخ داد و رئیس پلیس این شهر با اعلام اینکه هر 3 قربانی آفریقایی تبار بودند، این حمله را ناشی از نفرت و نجات پرستی خواند. فرد مهاجم که یک جوان 20 و چند ساله بود و جلیقه ضد گلوله بر تن داشت، پس از حمله اقدام به خودکشی کرد. به گفته پلیس، او پیش از اقدام به این تیراندازی با نوشتن بیانیه‌هایی تنفر خود را از سیاه‌پوستان بیان کرده بود. و علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر کار، میگوید دستمزدها ترمیم نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او روز شنبه به درخواست کارگران و نمایندگانشان در شورای عالی کار واکنش نشان داد و گفت شورای کار یک بار دستمزدها را تعیین می‌کند و برای سال جاری به صورت سه جانبه در این باره بحث شد و این افزایش 27% تعیین شد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. اخراج، تعلیق و حذف 10 استاد دانشگاه های شریف، علامه و تهران در یک روز پس از تشدید سرکوب ها در سالگرد اعتراضات. 60% کشور تحت تأثیر آلودگی گرد و غبار قرار گرفت. و با تازه های ورزش در این مجله با شما خواهیم بود. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. بعد از ظهرتون بخیر. همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما همونطور که در خبرها هم گفته شد، همزمان با افزایش سرکوب‌ها در آستانه سالگرد اعتراضات مردم ایران، در یک روز دست کم 10 استاد دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران اخراج، تعلیق و حذف شدند. شورای صنفی دانشجویان هم گفتند که موضوع اخراج بعضی از این اساتید فقط به صورت تلفنی به اونها اعلام شده. در همین زمینه همکارم رضا شکراللهی در استودیو با ماست تا در این زمینه بیشتر توضیح بده. خیلی خوش اومدین. سوال من از شما اینه که اساساً افزایش اخراج استادان دانشگاه از یک سال پیش افزایش پیدا کرده، شروع شده، این اتفاق بر چه مبنایی داره صورت میگیره؟
با توجه به روند حوادث، به خصوص از اعتراضات پاییز پارسال، اعتراضات زن زندگی آزادی که بخش عمده از اونها در دانشگاه ها شکل گرفت و تا مدت های طولانی هم جریان داشت، موضوع تصفیه های جدیدی که در دانشگاه در سطح اساتید داره اتفاق میفته رو باید به نظرم در مجموعه ساختار سرکوب نگاه کرد تا بهش رسید، چون در اسنادی که مربوط به اسناد مربوط به جلسات یک کمیسیون مخصوصی در قرارگاه سارالله تهران سال گذشته لو رفت، در واقع درز کرد و منتشر شد، در اونجا ما میبینیم که به طور هفتگیکی آمار از دانشگاه ها میدن و به خصوص از نقش اساتید در اعتراضات، اما از با این زاویه دید که چرا اساتید اساساً یا از دانشجویان معترض حمایت کردند یا هر گونه اقدامی که رنگ و بویی از همراهی با مردم معترض داشته. از اونجا کلید در واقع یک موج جدیدی از برخورد با اساتید به قول این حکومت لقب اسم مسئله ساز رو بهشون میده یا مسئله دار رو بهشون میده شروع شده و الان که در آستانه یه سالگرد اعتراضات هستیم، به عنوان یک برگ از برگ‌های دیگه این دستگاه سرکوب رو شده تا شاید بتونن به زعم خودشون فضا رو آرام نگه دارن.
در راستای صحبت شما در اعتراضات زن زندگی آزادی، بعد از اعدام محسن شکاری، معترض 22 ساله به اتهام بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یه بسیجی، 140 نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رئیس قوه قضاییه بیانیه صادر کردند که شورای امنیت کشور این بیانیه رو بسیار تند توصیف کرد و خواستار برخورد جدی با اساتید دانشگاه شد. و اساسا سوال من اینه که شاید همین موضوع شروعیش بود برای فشار به استادان دانشگاه.
نمیشه گفت که این نقطه شروع بود. اساسا اعتراضات اساتید دانشگاه و همراهیشون با دانشجویان معترض و مردم معترض بسیار گسترده تر از این بیانیه بود. هرچند در خود این اسنادی ها که بهشون اشاره کردم به طور مشخص اعلام میشه که این بیانیه، گویا امضای این بیانیه در اعتراض به اعدام محسن شکاری، خیلی گرون تموم شد برای حکومت و به طور مشخص در جلسات امنیتیشون خواستار برخورد با این 140 استاد شدند. اما در اون جلسات صحبت از 416 استاد میشه که حتی تفکیک میکنن که 344 استاد مرد، 72 استاد زن، که اینها رو رئیس حراست وزارت علوم اعلام میکنه که ما با بیش از 400 استاد مسئله داریم که باید تکلیف اینها رو روشن بکنیم و در همونجا در جلسه 9 بهمن 1401 حتی مصوب میشه به طور رسمی که معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله از یک نامه خیلی محرمانه برای وزارت علوم بفرسته برای تعیین تکلیف اونها در قالب تذکر و تعهد یا توبیخ کتبی یا تعلیق ارتقا یا تعلیق همکاری یا قطع همکاری یا بازنشسته کردن برخی اساتید با سابقه بالا. این اتفاقی که الان داره میفته قطعاً ادامه اون ماجراست، فقط این جنبش مهمتر میتونه الان باشه که الان 3 هفته مونده به سالگرد اعتراضات و این میتونه یک معنای متفاوتی داشته باشه.
سپاسگزارم از تو رضا شکراللهی که برای توضیحات بیشتر افزایش اخراج استادان دانشگاه با ما بودی. اما در همین زمینه با آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس گفتگو کردم و ابتدا از دلایل اخراج استادان همسو با دانشجویان معترض پرسیدم.
ببینید، اولین بار نیست که اساتید دانشگاه که دارن از دانشگاه اخراج میکنن. از همون اوایل انقلاب در راستای انقلاب فرهنگی پاکسازی زیادی در دانشگاه انجام میگیره و تعداد زیادی از اساتید و دانشجوانی که به نظر اینها ضد انقلاب بودن اخراج میشن از دانشگاه. یعنی بعد از هر جنبش اجتماعی ترس اینها در واقع از دانشگاه ها به عنوان یکی از مراکز مهم جنبش های اجتماعی، البته به طور تاریخی در ایران از زمانی که دانشگاه وجود داره هست، به همین دلیل هم هست که انگشت میذارن روی اساتیدی که در واقع فکر میکنن به خصوص در عموم اجتماعی که ممکنه که درس هایی که میدن، حرف هایی که سر کلاس ها میزنن، اینها برای مثال برای حکومت در واقع بهای گزافی داشته باشه یا دانشجوها رو در واقع آگاه کنن. و خب این امر به خصوص در کلاس های علوم اجتماعی و انسانی ممکنه که اتفاق بیفته و اساتید اساسا ما میدونیم سالهای ساله که مورد مشاهده قرار دارن، همیشه در بین دانشجوان یکی دو تا یا بیشتر جاسوس میگذارن و دوستان اساتید دانشگاه همیشه میگن که بعد از هر درسی که میدن اگر حرفی بزنن بلافاصله اینا رو در واقع استنتاق میکنن از طرف مقامات دانشگاهی. و ترس اینها در واقع از همین هست که استادها در سر کلاس در واقع مطالبی رو عنوان بکنن به آگاهی بیشتر دانشجوان منجر بشه، کتابهایی رو شاید ازشون بخوان بخونن که باز اینها تمامش در غایت به ضرر یک حکومت اقتدارگرا و ضد دموکراتیک تمام بشه. اساتیدی هم که شما اسامیشون رو میبینید که از ابتدا تا کنون اخراج شدن، دقیقاً اساتیدی هستن که بیشتر دموکراسی خواه بودن، بیشتر آزادی خواه بودن، کسانی بودن که بیشتر در سر کلاس تلاششون این بوده که اذهان دانشجوانشون رو باز بکنن نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلف و به جهان اینها رو باز بکنن. این پروژه اسلامی کردن دانشگاه ها و در واقع سرکوب اساتید و دانشجوانی که مخالف این پروسه ها بودن ید طولایی داره، باز برمیگرده به انقلاب فرهنگی و اینها میبینید که موفق هم نمیشن، برای اینکه دروس بسیاری رو اینا حذف کردن، ولی با این حال و با علارغم اخراج اساتیدی که تلاش میکردن در جهت باز کردن ذهن دانشجویان، باز میبینید که دانشگاه ها هنوز که هنوز یکی از مهمترین مراکز جنبش اجتماعی هستند و اعتراض بر علیه این حکومت خودکامه.
در ادامه صحبت شما در این شرایط که حکومت داره استادان دانشگاهی رو که با حکومت همسو نبودن و اخراج میکنه، ادامه پروژه پاکسازی دانشگاه ها و جایگزین کردن افرادی که با حکومت همسو و همجهت هستن در آینده دانشگاه ها و دانشجویان چه تأثیری میذاره؟
تأثیر این پاکسازی ها بسیار منفی هست و ما این تأثیر رو داریم میبینیم حتی امروز. یعنی چه؟ یعنی پایین آوردن سطح علمی دانشگاه های ایران و به خصوص وقتی که شما بهترین اساتید رو که به لحاظ علمی در سطح بالایی قرار داشتن اخراج میکنید و به جای اینها کسانی رو میارن، به خصوص در دوران حکومت احمدی نژاد و رئیسی کسانی رو آوردن که با حکومت همسو هستن، حتی بعضن با خود این آقایون خانوادگی حتی یا دوستی دارن و اینها سطح علمیشون بسیار بسیار پایینه و شما می‌بینید که دکتراهایی هم که حتی دارن اینا واقعی نیستن و متاسفانه سطح علمی دانشگاه‌های ایران چه حالا چه علوم پایه و چه علوم اجتماعی افت بسیار بسیاری در سالهای اخیر کرده و حتی ما با مسائلی مثل دزدی‌های علمی زیادی هم مواجه هستیم که در واقع اینا میان مقالات علمی نشریات خارجی رو به فارسی ترجمه کنن، به نام خودشون چاپ میکنن که بگن ما مقاله چاپ کردیم و متاسفانه وضعیت بسیار بسیار داره اسفبار میشه. این دقیقا همون وضعیتی که ما در رابطه با دولت داریم. شما اگر به وزرا و یا کارمندان عالی رتبه دولت هم نگاه بکنید، دقیقا کسانی هستن که به هیچ وجه متخصص نیستن، به هیچ وجه کارشناسی ندارن و اساسا نمیبایستی در اون جایگاهی باشن که هستن و فقط هستن به خاطر اینکه یا در واقع علقه به ولایت فقیه دارن یا با حکومت همسو هستند و یا از بستگان حکام هستند و این متاسفانه وضعیت مملکت ما رو از هر لحاظ داره به سوی سقوط پیش میبره و دانشگاه‌های ما هم امروز واقعا در ورطه سقوط هستند.
گفتگویی شنیدید با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حدود 300 نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیه مشترک ضمن محکومیت بازداشت و تفتیش منازل فعالان مدنی در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری خواستار آزادی بی غیر و شرط شهروندان و فعالان حقوق زن بازداشتی در گیلان شدند. اونها در این بیانیه گفتند که این بازداشت ها از سوی حکومت به وضوح از هراس نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات نشأت میگیره و با هدف انتقام جویی صورت گرفته. در همین زمینه با رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان گفتگو کردم که با هم میشنویم.
فشار و تهدیدها و بازداشت‌های کنشگران حقوق زن نشانه ضعف حکومت هست. از اونجایی که حکومت به خصوص حالا این جناحی که به اصطلاح خیلی خیلی نزدیک به رهبری هستن و در رأس اونها ابراهیم رئیسی هست که در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش ویژه داشته و نقش بسیار تاثیرگذاری در اعدام‌ها داشته، به گمان اونها با سرکوب میشه به دهه 60 برگردن و در حالی که این مسئله اصولا بازگشت پذیر نیست به دلیل اینکه این نسلی که الان هستن دیگه نسل دهه 60 نیستن و شرایط جمهوری اسلامی هم شرایط دهه 60 نیست. اون زمان بسیاری از کسانی که از حکومت بریدن و حتی درون حکومت کسانی که در شکل گرفتن این حکومت نقش داشتن و الان در زمره به اصطلاح مخالفین حکومت هستند حمایت میکردن از رفتارهای حکومت، در حالی که الان مقابل این سرکوب ها قرار دارن، مقابل سرکوب هایی قرار دارن که حکومت در پیش گرفته. و به نظر من این مسئله سرکوب ها علاوه بر اینکه نشانه ضعف حکومت هست، از طرف دیگر هم قدرت جنبش زنان هست که فعالان حقوق زن الان دیگه از اون محدوده کوچیک نشست های خانگی یا کمپین های کوچیک در اومده و یک چیز تقریبا همگانی شده. ما میبینیم که زنان از هر قشر و هر دسته مخالفت میکنن با سرکوب های حکومت و به روش نافرمانی مدنی مقابل اون دستورات حکومت میایستند.
به هر حال در طول دهه های اخیر، خصوصا دو دهه اخیر، این گونه فشارها گاهی کمتر و گاهی بیشتر تداوم داشته. در این مقطع که موضوع زنان نقطه ثقل اعتراضات بوده و هست، به نظرتون چنین فشارهایی تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه؟
در طی 44 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران ما همواره با فشارها و سرکوبها مواجه بودیم، با اعدامها مواجه بودیم. اما خب برخی مواقع مثل دهه 60 که به دهه 30 مشهور هست کشتار به اوج خودش میرسه، ولی این جنبش نمیخوابه و میبینیم قویتر و فراگیرتر مخالفت مردم خودش رو در قالب مثلا سال 88 در قالب رأی منکونشون میده. یا سال 96 و 98 ما میبینیم که علارغم سرکوب های سال 88 مردم بازم به خیابان میان و مقاومت میکنن، فاصله ها همینطور کمتر میشه و 1401 ما شاهد هستیم که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی مطرح میشه، اقشار مختلف مردم میان بیرون، اما محوریت این جنبش زنان هستن و پیشگامان این جنبش، یعنی در صف اول مبارزه زنها هستن. از کارهایی که میکنن، از روسری آتش زدنها، از اینکه بدون حجاب بیان بیرون نافرمانی مدنی بکنن و تمام اون کارهایی که داریم میبینیم، مقاومت میکنن در برابر سرکوبهایی که از نظر از طرف رژیم به زنان داره اعمال میشه. خب این سرکوبها، این بازداشت ها دو تا وجه داره. ممکنه بله تهدید هست و طبیعی هست، بعضی از خانواده ها میترسن، اما بعد دیگر هم داره و اون این هم هستش که خانواده هایی که با این بخش از به اصطلاح شدت و حدت سرکوبگری حکومت جمهوری اسلامی برای خودشون پیش نیامده بود، الان همه چی براشون روشن میشه و باعث ریزش تعداد بیشتری از نیروهایی که امید بسته بودن به حکومت میشه و صف مبارزان فشرده تر خواهد شد.
گفتگویی شنیدید با رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، در مورد بیانیه 300 نفر از کنشگران مدنی برای آزادی بی قید و شرط فعالان زن بازداشتی در گیلان.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد قضایی
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
در پی هجوم ریزگردها به برخی مناطق شمال و شمال شرق ایران که از روز جمعه آغاز شد، برخی مسئولان دولتی منبع اون رو صحرای ترکمنستان اعلام کردند، اما برخی کارشناسان با رد این موضوع دلیل اون رو خشک شدن تالاب‌های داخلی عنوان کردند. در همین رابطه روزنامه هم‌میهن در گزارشی اعلام کرده که در یک اتفاقی بی سابقه 60% مساحت ایران با شدت‌های مختلف درگیر ریزگردها شد. گفتگوی داشتم در این مورد با سام خسروی که با هم میشنویم.
مسئله این است که خاک رطوبت خودش رو به هر دلیلی از دست میده و احتمالاً بادهای محلی باعث شدن که این اتفاق بیفته. البته باد غالب غربی شرقی هست در ایران به طور کلی و به خصوص در مازندران و استان‌های شمالی، و احتمالاً به دلیل بادهای محلی و نابسامانی‌های جوی این اتفاق افتاده که مقداری از گرد و غبار راهی ایران شده. و اینم میدونیم که به هر حال فعالیت‌های طالبان از جمله احداث کانال قوشتپه میتونه که حجم آب آمودریا رو به نصف برسونه و همین باعث میشه که میزان تو آورد آب در ازبکستان و ترکمنستان به طرز چشمگیری کاهش پیدا بکنه. صحبت سر اینه که این کانال 600 متر مکعب آب در ثانیه رو برمیگردونه به کشور افغانستان برای کشاورزی، و همه اینا وقتی دست به دست هم بده، ما میتونیم این تصور رو داشته باشیم که شرایط اگر در قبل بوده نه به این شدت و البته در آینده به شدت بیشتری، باید شاهد و ناظر این پدیده باشیم. این ناگفته نماند که گرد و غبار محلی و یا در مقیاس کوچک محلی از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی در منطقه، چه در استان مازندران و چه اخیراً در استان خراسان رضوی، هم عاملی است برای اینکه ما این پدیده رو شاهدش باشیم، البته نه به این شدت و نه به این گستردگی.
آقای خسروی، در شهرهای مازندران از جمله بهشهر، گلوگاه و ساری و غیره میزان دید بسیار پایینه و بعضن 500 متر بیشتر نیست. فیلم‌هایی هم منتشر شده در استان خراسان رضوی که نشون میده که این ریزگردها اونجا اومدن و طوفان‌های شن به اصطلاح اونجا برقراره که خیلی هم هولناکه، و شهرهای همچنین سرخس و درگز هم درگیر این ماجرا هستن. سوال من از شما اینه که این گرد و غبارها تا چه زمانی در این استان‌ها باقی می‌مونن و آیا ممکنه این گرد و غبارها و ریزگردها کل سطح این استان‌ها رو در بر بگیره؟
در این حد باقی میمونه که شرایط تغییر بکنه. عوامل به وجود آوردن شرایط که خشک شدن ذرات خاک هست و همینجور وزش باد تا زمانی که ادامه پیدا بکنه این شرایط رو ما شاهدش هستیم، مگر اینکه این شرایط تغییر بکنه، جهت وزش باد غالب تغییر بکنه یا اینکه رطوبت به خاک برگرده، مثلا اگر بارندگی بشه احتماله که این شرایط از بین بره خوب هست، ولی خوب باید در نظر بگیریم که میتونه موقتی باشه، میتونه دو مرتبه این وضعیت با توجه به دستکاری هایی که در روی زمین شده، با توجه به گستردگی زمین های کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، تغییر مسیرهای رودخانه ها، دستکاری در شبکه هیدروگرافی در کشورهای مجاور و حتی در ایران باعث شده که این وضعیت به وجود بیاد و به تناوبش افزوده بشه، مرتبا تکرار بشه و گسترده تر هم بشه. و همچون مثل مناطق غربی ایران ما در این قسمت هم ممکنه که بیش از پیش شاهد چنین وضعیتی باشه.
و در این بخش از مجله نیمروزی نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی مویتای زنان ایران بدون حجاب اجباری در رقابت‌های قهرمانی آسیا حاضر شد. ویدئویی از تیم زنان ایران منتشر شده که در مراسم رژه مسابقات مویتای قهرمانی آسیا در ازبکستان حضور دارند و از حجاب اجباری استفاده نمی‌کنند. انتشار این ویدئو در داخل ایران بازتاب و حواشی متعددی داشته. یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی در واکنش به این موضوع گفته اعزام تیم مویتای زنان هیچ ارتباطی به ما نداره و وزارت ورزش باید پاسخگو باشه. جواد نصیری رئیس انجمن مویتای ایران هم با رد پذیرش مسئولیت تیم مویتای زنان و به رسمیت نشناختن رقابت‌های قهرمانی آسیا تأکید کرده اعزام این تیم ارتباطی به انجمن مویتای نداره و فدراسیون ورزش‌های رزمی و وزارت ورزش درباره اعزام این تیم باید پاسخگو باشند. تیم ملی والیبال ایران نایب قهرمان آسیا شد. ایران در فینال این مسابقات و در حالی که از حمایت 8000 تماشاگر در سالن والیبال ارومیه سود می‌برد، مقابل ژاپن قرار گرفت و 3-0 شکست خورد. ایران مقابل تیم قدرتمند ژاپن یک بازی ضعیف رو به نمایش گذاشت و در 3 ست متوالی با نتایج 25-20، 25-18 و 25-18 مغلوب ژاپن شد. والیبال ایران که در پروژه تغییر نسل با شکست مواجه شده، در رقابت‌های لیگ ملت‌ها هم نتایج خوبی به دست نیاورد و حالا باید در بازی‌های آسیایی هانگجو و انتخابی المپیک پاریس شرکت کنه. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در پاسخ به سوالی درباره تغییر کادر فنی تیم ملی گفته بعد از بازی‌های آسیایی در این باره تصمیم گیری می‌کنیم.
دنیا به آخر نرسیده و باید نقاط ضعفمون رو برطرف کنیم. تو این چند وقت گذشته فشار زیادی هم به بازیکن‌ها و هم سرمربی تیم ملی ما بود. تلاش ما این هست که بتونیم تصمیم درست بگیریم. هیچ تصمیم دیگه‌ای فعلا نمی‌تونیم بگیریم تا بازی‌های آسیایی و انتخابی المپیک پشتر بگذاریم.
امیر جعفری و علی سیفی در مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان به مدال نقره رسیدند. جعفری با ثبت رکورد 202 کیلوگرم مدال نقره گرفت. همچنین علی سیفی در حرکت اول خودش وزنه 177 کیلوگرمی رو مهار کرد، در حرکت دوم وزنه 183 کیلوگرمی و در حرکت سوم وزنه 184 کیلوگرمی رو مهار کرد و با رکورد مجموع 544 کیلوگرم مدال نقره مجموع رو از آن خودش کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از حل مشکل حق پخش تلویزیونی فوتبال در صحن مجلس خبر داده. قالیباف با اشاره به دعوای فدراسیون فوتبال و صدا و سیما گفته ماجرای پرداخت حق پخش سالهاست که به همین شکل وجود داشته و حل نشده. این موضوع نیاز به تصویب قانون داره و طی صحبت‌هایی که در مجلس داشتیم به زودی این مشکل برطرف خواهد شد. پیشتر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به مجلس ایران هشدار داده بود در صورت عدم پرداخت حق پخش فوتبال از سوی صدا و سیما، تیم‌های ملی و باشگاهی ایران برای شرکت در مسابقات بین المللی با مشکل مواجه خواهند شد. و نگاهی هم داشته باشیم به نتایج مهمترین بازی‌های برگزار شده فوتبال در لیگ‌های اروپایی. در لیگ برتر انگلستان منچستر یونایتد با اینکه از ناتینگهام فارست عقب بود، کامبک زد و 3-2 به برتری رسید. تاتنهام 2-0 بورنموث را شکست داد و آرسنال و فولام هم به تساوی 2-2 رضایت دادند. در سری آ ایتالیا میلان 4-1 تورینو رو برد. روم هم که سردار آزمون مهاجم ایرانی رو به خدمت گرفته 2-1 از هلاس ورونا شکست خورد. در لیگ 1 فرانسه هم پاریس سن ژرمن با گلزنی کیلیان امباپه 3-1 از سد لانس گذشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی، مجله نیمروزی هم به پایان رسید. راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو در وبسایت ما جستجو کنید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.